ایران همچنان در کریدور ریلی راه ابریشم قرار دارد. سعید رسولی درباره کریدور ریلی چین به اروپا و سهم ایران از بازار این کریدور در حمل کالا اظهار داشت. جریان بار از چین به اروپا به طور دائم وجود دارد که از کشورهای CIS، ایران و ترکیه عبور می کند که به راه ابریشم مشهور است. به افزود این کریدور در دو مسیر شمال دریای خزر و جنوب آن طراحی شده که در حال اجراست. مسیر شمالی آن از قزاقستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه عبور می کند. این کریدور را باید کریدور شمالی دریای خزر بدانیم که ارتباطی به کریدور جنوبی آن ندارد. اما برخی رسانه ها نقشه کریدور شمالی دریای خزر را منتشر کرده و اعلام کردند که ایران از کریدور راه ابریشم حذف شد که این ادعا صحت ندارد. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 با مجموع برنامه های متنوعی که همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند، انشالله در فرصت خودش تقدیم حضورتون خواهد شد و آرزوی ما اینه که شما مجال شنیدن این برنامه ها رو داشته باشید و از اونها استفاده لازم رو ببرید. همراه ما باشید در بخش دوم برنامه. راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 27-86-2098. با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. نخستین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون می‌کنیم اقتصاد مجازی هست به مدت 50 دقیقه.
فساد مجازی.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد مجازی. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. اقتصاد مجازی برنامه‌ای است در راستای دغدغه‌هایی از جنس توسعه دولت الکترونیک و پیشرفت‌های کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات. این برنامه رو روزهای زوج حوالی ساعت 14 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز می‌شنوید. تکرار برنامه اقتصاد مجازی رو میتونید باز هم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در روزهای فرد بشنوید. شنیدن برنامه اقتصاد مجازی رو به شما پیشنهاد میکنیم که به موضوعات روز کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات میپردازیم. اما موضوعاتی که امروز در این برنامه خدمت شما مطرح خواهیم کرد: تعریف فضای سایبر، پدافند سایبری و ضرورت‌های ملی سازی فضای سایبری. اما به خاطر داشته باشین که امروز در مورد رمز ارزها هم در این برنامه صحبت‌های خواهیم داشت و اطلاعاتی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم که امیدواریم این اطلاعات کاربردی باشن و به درد شما بخورن. یادآوری می‌کنم سامانه پیامکی 30,000,36,37 در اختیار شما عزیزان هست. اگر نظر انتقادی یا پیشنهادی دارین می‌تونین از طریق این سامانه پیامکی به ما منعکس بفرمایید. اما مهمانان امروز برنامه رو خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حسین نوری خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات که در خدمتشون هستیم و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم، و جناب آقای مهندس محمد رضا فراجی پور، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور. عرض سلام داریم خدمت جناب آقای دکتر نوری خواه و ازشون خواهش میکنیم به باب گفتگوی باز بفرمایم. باشم وندگان محترم.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رفعتی و همینطور جناب مهندس فرجی پور. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شما و شنوندگان محترم ارائه کنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس فرجی پور، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مهمان محترم آقای دکتر نوری خواه و شنوندگان عزیز این برنامه، به خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای نوری خواه. ما میکروفون رو در اختیار شما میذاریم، صحبت های لازم رو اگر ممکنه بفرمایید، ضمن اینکه میخوایم وارد تعریف فضای سایبری بشیم.
آن چیزی که ما از فضای سایبری میشناسیم فضای تبادل اطلاعات. امروز زندگی ما مبتنی بر ابزارهای پردازشی است که داده های مختلفی رو از دنیای واقعی گردآوری می کنند. این داده ها رو پردازش می کنند و با توجه به استفاده گسترده از شبکه، این اطلاعات می تونه در بستر شبکه، شبکه های بی سیم با سیم تبادل بشه و در مجموع یک شبکه به هم تنیده از ابزارهای نوین پردازشی هست که اینها زیر ساخت صنعت، اقتصاد، دفاع و بسیاری از موضوعات دیگر رو در کشور و در جهان فراهم میکنند. اما همونطور که در یک زیرساخت فیزیکی که در کشور وجود داره، زیرساخت هایی که برای کارکرد یک کشور ضروری هست، باید اقدامات دفاعی دیده بشه، در موضوع سایبر یا فضایی که به یک نحو ترجمه شده به فضای مجازی، البته فضای تبادل داده هاست و واقعی هم هست، باید اقدامات لازم دیده بشه. در فضای فیزیکی دفاع میتونه به صورت یک دفاع فعالی باشه که وقتی دشمن به شما هجمه میکنه شما بتونید دفاع بکنید و بتونید مقابله به مثل بکنید و بتونید دشمن رو شکست بدید. اما بسیاری از اقدامات در همون فضای فیزیکی به صورت پدافند غیر عامل میتونه انجام بشه تا اینکه دشمن اساساً دستمایه‌ای برای هجمه و حمله نداشته باشه و با توجه به اقداماتی که انجام شده حتی به این نتیجه برسه که از این هجمه سودی نمیبره. در فضای مجازی هم وضعیت مشابهی برقراره و اگر ما اقدامات لازم رو به صورت دفاعی در کشور خودمون بتونیم ایجاد بکنیم به نحوی که دشمن به این نتیجه برسه که حجمه به ما فایده ای نداره، اون وقت حتی میتونیم از جنگ‌های سایبری که احتمالاً اتفاق میفته بتونیم جلوگیری بکنیم، چون همونطور که میدونید در فضای سایبری به دلایل مختلف حجمه برای دشمن یه مقدار کم هزینه است و چون میتونه منشأ حمله رو پنهان بکنه و اگر خدای نکرده به کشور ما حجمه سایبری بخواد انجام بده، ممکنه که ما اساسا متوجه نشیم، ممکنه که این اتهام رو متوجه دیگران بکنه و عواملی از این دست باعث میشه که دشمنان طمع بکنند که حجمه خودشون رو از طریق فضای سایبر انجام بدن. حجمه به زیرساخت‌های حیاتی کشور، اینکه بتونن کارخونه‌ها رو از کار بندازن، نیروگاه‌ها رو از کار بندازن، حمل و نقل رو مختل بکنن، یا از اون طرف حجمه در فضای رسانه‌ای، چون امروزه زیرساخت اساسی تبادل اخبار و اطلاعات همین فضای شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی است، از این طریق بخوان حملاتی رو بر علیه کشور انجام بدن و با اخبار جعلی بخوان چالش‌هایی رو برای کشور ایجاد بکنند و خیلی از زیرساخت‌های دیگری که در کشورمون وابسته‌ای به فناوری اطلاعات هست. بله. الان از بانک‌ها گرفته تا صنایع دفاعی همه دارن از شبکه‌های کامپیوتری و از دستگاه‌های پردازشی و دستگاه‌های گردآوری اطلاعات دارن استفاده می‌کنن. پس اگر ما بخوایم یک زیرساختی داشته باشیم که در مقابل حملات دشمن بتونه پایداری نشون بده، باید از قبل فکرش رو کرده باشیم و تمهیدات لازم رو دیده باشیم. اینجاست که جایگاه پدافند سایبری مطرح میشه که فکر میکنم آقای مهندس خیلی خوب بتونن در مورد نقش جایگاه قرارگاه پدافند سایبری کشور و سازمان پدافند غیر عامل توضیحات خوبی رو به شنوندگان ما ارائه بده.
خیلی متشکرم آقای مهندس، در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب ارزنده ای را آقای دکتر فرمودند، اما در صحنه عمل مشاهده میکنیم که بخش عمده ای از فعالیت ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حتی ابعاد حاکمیت کشور در همه سطوح، اهم از افراد، مؤسسات، مؤسسات دولتی، غیر دولتی، در فضای سایبر داره انجام میشه این تعاملات و زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و اساس کشور یا خودشون بخشی از این فضای سایبری رو تشکیل میدن و یا از طریق این فضا کنترل، مدیریت و بهره برداری میشن. همونجوری که فرمودن عمده اطلاعات حیاتی و اساس کشور داره به این فضا منتقل میشه و یا اساساً در این فضا شکل میگیره. خب در تعریف فضای سایبری باید بگیم فضای سایبری فضایی است که در اون در بدو امر اطلاعات یا داده‌ها تولید میشه. وقتی تولید شد باید در یه جایی پردازش بشه، بعد ذخیره بشه، بعد تبادل بشه، بعد ممکنه لازم بشه که تغییر بکنه، اصلاحی درش به وجود بیاد و بعد لازمه در جایی بازیابی بشه. یعنی فضای سایبری فضایی که همه این کارهایی که عرض کردم با هم درش داره صورت میگیره. حالا هر امکانی یا هر ابزاری که شما تصور بفرمایید که در تولید، انتقال، بازیابی، ذخیره، پردازش داده‌ها و اطلاعات نقش داشته باشه، یه بخشی از این فضای سایبری بزرگ رو تشکیل میده و الان میبینیم که همونجوری که فرمودن عمده فعالیت‌های رسانه‌ای به این فضا منتقل شده، مبادلات مالی بیشترش از طریق این فضا انجام میشه و نسبت قابل توجهی از وقت و فعالیت‌های شهروندان کشور در واقع صرف تعامل در حوزه سایبری میشه. از اون طرف سهم درآمد حاصل از کسب و کارهای فضای سایبر هم در تولید ناخالص ملی کشور افزایش پیدا کرده، افزایش چشمگیری پیدا کرده و در واقع از میان شاخص‌های تعیین شده برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشور، شاخص‌های حوزه سایبر سهم عمده‌ای رو به خودشون اختصاص دادن. بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مادی و معنوی کشور صرف این حوزه میشه و بخش بزرگی از درآمدهای مادی و اکتسابات معنوی شهروندان هم از این حوزه کسب میشه یا از این حوزه تأثیر میپذیره. در یک کلام وجوه مختلف زندگی شهروندان به معنای واقعی با این فضا آمیخته شده و قاعدتاً هر گونه بی‌ثباتی، ناامنی و یا چالشی در این حوزه به وجود بیاد مستقیماً وجوه مختلف زندگی شهروندان رو تحت تأثیر خودش قرار میده و من در این نقطه لازم عرض بکنم که این فناوری‌های مربوط به فضای سایبری که شامل فناوری‌های مخابرات، الکترونیک، رایانه، کنترل هستند، با توجه به تحول بسیار پرشتابی که در این فناوری‌ها رخ میده، فضای سایبری هم که یک در واقع چتری است بر سر همه این فناوری‌ها، تحت تاثیر این تحولات پویا مرتباً در حال تحول و همزمان با فرصت‌هایی که ناشی از این تحول در دانش و فناوری برای بشر به وجود میاد، به طور موازی تهدیدات ناشی از این تحول در فناوری هم تنوع پیدا میکنه، کما اینکه ما در قرارگاه پدافند سایبری روز به روز داریم با تهدیدات و حملات جدیدتری روبرو میشیم که در واقع نسبت به تهدیدات و حملات گذشته به طور کلی متفاوت هستند. وظیفه پدافند سایبری در کشور جمهوری اسلامی ایران اینه که زیرساخت‌های حیاتی و حساس و مهم کشور رو در برابر این گونه تهدیدات و حملات مسموم سازی بکنه. پدافند غیرعامل همونجور که اشاره فرمودند، اقدامی که اگر انجام بشه یا جنگی رخ نخواهد داد یا اگرم رخ بده اون کسی که جنگ رو شروع کرده به درهای بسته خواهد خورد، و یا بگیم حداقل اینه که هزینه اون مهاجم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و زمان زیادی ازش گرفته خواهد شد، چیزی که نهایتاً منجر میشه به تولید قدرتی به نام یا وجهی از قدرت سایبری به نام قدرت بازدارندگی که مانع میشه از این که کسی طمع بکنه در این فضا، همونجور که فرمودن با توجه به تسهیل و در واقع سهولت در تدارک تهاجم، جرأت نکنه که به کشور دیگه‌ای حمله بکنه. پدافند سایبری عمدتاً وظیفش دفاع از زیرساخت‌های حیاتی حساس و مهم کشور است.
خیلی متشکرم آقای مهندس ترجیپور از توضیحاتی که شما فرمودین. اما اینکه قدرت ما در این فضای سایبری برای مقابله با آنچه که بدخواهان به سمت ما شاید بخوان که هجوم بیارن چقدر هست و ما چقدر میتونیم با اطمینان بگیم، حالا شما فرمودین که هم باید هزینه زیادی بدن هم وقت زیادی تلف کنن، اما اینکه واقعا ما اگر خودمون در مقام مخالف این موضوع قرار بگیریم چقدر میتونیم توانمند باشیم تو این زمینه که این نشون دهنده قدرت ما باشه در فضای سایبری.
ببینید، یکی از به اصطلاح موهبت‌های در معرض تهدید و تحریم قرار گرفتن در بعد هم به نظر میسه موهبتی نیست، بلکه یک مثلا مصیبتی است. ولی موهبت در معرض تهدید و تحریم قرار گرفتن اینه که اون کشور یا اون مجموعه‌ای که در معرض قرار گرفته سعی میکنه که خودش رو از این وضعیت نجات بده، در واقع دستش رو به زانوی خودش بگیره و در واقع با اتکای به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خودش یه اقدامی انجام بده. مثل همین وضعیت که ما الان در حوزه اقتصاد داریم، در حوزه سایبری داریم، در حوزه‌های امنیتی داریم. بالاخره ما سالهاست که در معرض این تحریم ها هستیم، در معرض این تهدیدات هستیم، ولی ساخته شدن ما و رشد ما و بلوغ ما در حوزه دفاعی مرهون همین تهدیدها و تحریم هاست. یعنی هنر مدافع واقعی اینه که هر گونه تحریم و تهدید رو به فرصت تبدیل کنه و از اون برای ارتقاء توانمندی خودش بهره ببره. اقتصاد مقاومتی که مطرح میشه برای همین خاطره، در چارچوب اقتصاد مقاومتی است که ما میتونیم برسیم به اقتصادی که با عدم وابستگی به نفت داشته باشه. بنابراین من اینجوری عرض میکنم که به خاطر این شرایط مستمری که وجود داشته و سالهای سالی که ما در معرض تهدید و تحریم بودیم، به الحمدلله هم در حوزه دانش و هم در حوزه فناوری دفاعی کشور ما رشد قابل توجهی داشته. در فضای سایبری هم به همین ترتیب. البته فضای سایبری یک ویژگی داره متفاوت با سایر فضاها. ممکنه در فضای جنگی، نظامی و امنیتی به شما فناوری ندن، دانش ندن، ولی در فضای سایبر سعی میکنن اتفاقا مظاهر فناوری رو به شما بدن. دلیلش اینه که اون مظاهر فناوری که در قالب همین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و حتی همین گوشی های تلفن هوشمند هست، وقتی در جامعه ما قرار میگیره میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات و ارسال اونها به نقطه مورد نظر بدخواهانی که شما بهش اشاره فرمودید. بنابراین ما باید سعی بکنیم که ضمن این که سعی میکنیم از دانش اونا استفاده کنیم، از فناوری‌های اونا بهره ببریم، اما تکیه‌مون بر توانمندی‌های صنعتی بومی خودمون باشه. یعنی مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیانی رو که در کشور هستن تقویت بکنیم، تا این گونه محصولات و خدماتی رو که در فضای سایبر هستند خودشون تولید بکنن، به صورت بومی و امن تولید کنن و به نحوی که وقتی کسی میخواد از این استفاده کنه، چه مردم، چه دولت، چه دستگاه‌های دیگه، چه بخش خصوصی، اطمینان داشته باشه که اطلاعاتش به خارج از کشور درز نمی‌کنه و یا کسی نیست که بتونه از این اطلاعات سوء استفاده بکنه. این یه وجه قضیه است که ما باید تکیه بکنیم بر توانمندی بومی، صنعت بومی و صنعت بومی رو تشویق کنیم، محققین و صنعتگران بومی رو با مشاور قای مختلفی که طراحی می‌کنیم تقویت. نکته بعدی که در عرض زمان بود این بود که ما باید بر دانش و فناوری این عرصه مسلط بشیم برای اینکه به اون قدرتی که شما اشاره فرمودید و به اون توانمندی دست پیدا کنیم. من دارم عرض می‌کنم با اطمینان خیلی خوب که به حمدالله متخصصین، اساتید و در واقع فرهیختگان کشور ما در حوزه دانش سایبری چیزی از جای دیگه کم ندارن. بله در عرصه فناوری ممکنه ما کمبودهایی داشته باشیم، برخی از محدودیتایی داشته باشیم، چون برخی از امکانات برای تولیدش سرمایه‌گذار بسیار کلانی میخواد و شاید اصلا به صرفه و اقتصادی هم نباشه، ولی ما باید سعی بکنیم هم در حوزه دانش و هم در حوزه فناوری توانمندی خودمون بیشتر کنیم که به حمدالله اینجوری هم شده. نکته بعدی بحث دستیابی به اطلاعات هست. اطلاعات که درز میکنم اینه که ما اولا باید از فضای سایبری جهانی اطلاعات خوبی داشته باشیم، از اون بخشی از این فضای سایبری که مجبوریم درش تعامل بکنیم، حالا چه تعامل مثبت برای بهره‌مندی از فرصتها، چه تقابل بخوایم بکنیم، از این بخش هم باید اطلاعات کامل و نسبتا کاملی داشته باشیم. اطلاعات دیگه که باید داشته باشیم از ضعف‌ها، نقاط آسیب پذیر و عیب‌ها و نقص‌هایی که در مجموعه های خودمون وجود داره که ممکنه در برابر تهدید سایبری از اونها استفاده بشه برای اینکه برای ما مخاطره ایجاد کنن. بنابراین اطلاعات از طرف مقابل، اطلاعات از خودی یعنی از صحنه درگیری، از صحنه مقابله، و اطلاعات از توانمندی‌های نیروهای خودی، اطلاعات از ابزارهایی که ما در اختیار داریم، اهم از سخت افزار یا نرم افزار یا میان افزاری، اینا یک مؤلفه بسیار مهمی از قدرت هست و میگن الان اطلاعات از هر سلاح دیگه‌ای در فضای سایبری مهمتر هست.
سانتزو در 400 سال قبل از میلاد مسیح میگه که اگر خودت رو بشناسی و دشمنت هم بشناسی، در صد جنگ هم اگر مواجه بشی، به هر حال خم به ابرو نخواهی آورد، به این تعبیر.
بله اینم یک بعد دیگه از قدرت هست که من بدم عرض میکنم که خوشبختانه ما در این عرصه هم توانمندی خوبی داریم. اینم عرض بکنم که لزوما اطلاعات همیشه از منابع آشکار به دست نمیاد. اینکه ما فرض بکنیم که میتونیم وارد مثلا وب بشیم، وارد اینترنت بشیم، همه اطلاعاتمون از اونجا به دست بیاریم، خب فرض درستی نیست. ضمن اینکه اصلا وب بخش اعظمش عمیق و مخفیه یا پنهانه. این وب پنهان که الان اسمشو میبرن یا دیپ وب، حدود 70% کل وب رو تشکیل میده. اون چیزی که در وب برای من و شما آشکاره 30% کل وب هست. این نکته بسیار ظریفی است. خب دسترسی به این وب پنهان یا وب عمیق هم تخصص میخواد، تبحر میخواد، هر کسی توانمندیشو نداره. علاوه بر اون منابع پنهان دیگه‌ای وجود داره که ما باید از طریق اونا کسب اطلاعات بکنیم که خب به حمدالله این کار داره در بخشای دفاعی کشور انجام میشه. و نکته دیگه‌ای که به عنوان یک توانمندی میخوام عرض بکنم و شاید این ارزشش و اهمیتش از همه اونا بیشتر بشه اینه که هر بخشی از بخش‌های مختلف کشور، اهم از دفاعی یا غیر دفاعی، یعنی نظامی غیر نظامی، که در فضای سایبری ما مسئولیت داره، اگر میخواد اقدامی بکنه در این سیستم دفاعی یک پارچه، باید هماهنگ و همافزا با هم عمل بکنه. هر گونه عدم هماهنگی و پراکنده کاری در این عرصه میتونه منجر به تشتت بشه و منجر به ضعف ما در مقابل همون بدخواهانی باشه که شما اشاره فرمودید. لذا این تدبیر بسیار حکیمانه که در سال 92-93 اتخاذ شد توسط مقام معظم رهبری، که تشکیل شورای عالی فضای مجازی بود و بعد در دل اون ایجاد مرکز ملی فضای مجازی، به عنوان کانون مرکزی هماهنگی و همافزایی همه فعالیت‌های سایبری کشور، این تدبیر بسیار خردمندانه بود و به حمدالله با همه نوساناتی که وجود داشته تونسته تأثیر خیلی خوبی بذاره. و نقطه قوت ما باید در این جستجو کرد که آیا ما هماهنگ و همافزا هستیم در برابر دشمن و بدخواهان یا نیست.
خیلی متشکرم آقای مهندس فرجی پور، همتون تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نوری خواه و از شما شنوندگان محترم که همچنان با ما همراه هستین و برنامه اقتصاد مجازی رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید بشنوید. شما دوستان عزیز میتونین از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داریم به ما منعکس بفرمایید. ما در تولید و پخش این برنامه از نظرهای شما شنوندگان محترم حتما استفاده رو. بله در خدمت مهمانان محترم هستیم.
بله من چیزی که میخواستم اشاره بکنم بر این مبناست که صحبت‌های سان تزو به عنوان یک اندیشمند چینی که در حوزه جنگ و راهبردهای دفاع از یک کشور نکات بسیار مهمی رو بیان کرده که در بسیاری از جاهای دنیا حتی در ایران هنوز تدریس میشه و مورد استفاده قرار میگیره. نکته‌ای رو بیان میکنه که میگه که پیروز شدن در جنگ هنر نیست، اینه که شما بدون جنگ بتونی بر دشمن پیروز بشی و یه جوری منصرف بکنی دشمن رو، این هنر اصلیه. و ما در ارتباطات در داخل کشور مطابق آن چیزی که قوانین بالادستی هست و سنت‌های بالادستی هست در کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری، شبکه ملی اطلاعات رو نیاز داریم که بستر تبادل اطلاعات در کشور باشه و خدمات اساسی رو در کشور بشه در این بستر ارائه کرد. الان ما فضایی رو داریم که شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی خارجی بدون قاعده و بدون هیچ محدودیتی با چک سفید امضا به یک ترتیب در کشور دارن فعالیت میکنند و من داشتم نگاه میکردم حتی قوانینی که امریکایی ها گذاشتن برای اینکه اخبار تولیدی خودشون رو به دست مردم ما برسونن و از اون طریق ارتباطاتی برقرار بکنن که اون تبلیغات و جنگ روانی خودشون رو در ایران ادامه بدن، با توجه به این شبکه ها کاملا براشون میسر هست. و از اون طرف برخی از مسئولین رو میبینیم که یا شبکه ملی اطلاعات رو باور ندارن یا یک نگاه تحریف شده ازش دارن که خب یه شبکه‌ای در داخل کشور باشه، ما وصلیم به اینترنت جهانی و هر نرم افزاری هم که هست ما استفاده کنیم. اینکه این نرم افزار از کجا میاد، چه کشوری تولید کرده، داده هاش کجا میره و چه جور خدماتی داره ارائه میشه، نتایجش چی هست، خیلی به این موضوع توجهی نمی کنند و نتیجهش این میشه که با وجود اینکه هزینه های بسیاری در کشور میشه برای اینکه این زیر ساخت ها ایجاد بشه، اما مدیریتش در دست خارجی هاست. به نظر شما چه باید کرد؟ آیا در ساختار فعلی شبکه ملی اطلاعات باید بیش از این معماریش مشخص بشه؟ آیا وزارت ارتباطات وظیفه داشته که این معماری رو مشخص بکنه و پیاده بکنه؟ و عملا ما الان به جایی رسیدیم که آن چیزی که از شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات برداشت کرده اینه که شبکه‌ای در داخل کشور باشه که این شبکه رو حتی میشد بدون یک ریال هزینه از بودجه عمومی شرکت‌های خصوصی ایجاد بکنن. آن چیزی که به عنوان شبکه ملی اطلاعات مد نظر بود این که واقعا کشور رو در مقابل تهدیدات تا حد زیادی مسون بکنه، خدمات در داخل کشور ارائه بشه، اینکه مثلا توی پیام‌رسان خارجی شما بتونی پیام بفرستید، که این از زبان معاون وزیر من شنیده بودم بعد از یکی از انتخابات ها، این که گفته بودن همین که شما مثلا در تلگرام میتونید پیام بفرستید این شبکه ملی اطلاعاته، در صورتی که اون چیزی که در اسناد هست واقعا موضوع دیگری است و اینکه خدمات رو در داخل کشور ما بتونیم ارائه کنیم. میخوام شما اگر لطف بفرمایید یا آسیب شناسی بکنیم که چرا ما نتونستیم به اینجا برسیم که خدمات رو در داخل کشور ارائه بکنیم و در آینده اگر بخوایم به این سطح از مسئولیت برسیم که خدمات در داخل کشور ارائه بشه چه اقداماتی باید بکنیم.
ببینید در فرمایشات خودتونم بود، یک مشکل عمده در این مقوله باور هست، ضعف در باور، باور به این که ما می توانیم. متاسفانه بعضی دوستان حتی در لباس مسئولین بیشتر به ما نمی توانیم تاکید می کنند و اینکه اصلا ما غرق در یک دریایی هستیم که اصلا نمی تونیم ازش بیرون بیاییم. طبیعی هم از نگاه میکنن میبینن که سیستم عاملشون یا ویندوز یا اندروید یا iOS، نرم افزاراشون اکثرا یا آمریکاییه یا وابسته آمریکایی، سیستم های خدمات رسان آمریکایی، سیستم های موتور جستجو، سیستم های مختلف، هر چی نگاه میکنن میبینن آمریکایی 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 و سختشون باور کنن که از این وضعیت میشه نجات پیدا کرد، در حالی که واقعا میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد. اصلا ما در دنیا نمونه داریم، شما به چین نگاه کنید، چین یک نمونه بسیار روشن و بارز هست که با وجود همه این وابستگی‌ها میشه در واقع تکیه کرد به توان بومی و اقدام کرد. الان شما اگر سفری به چین داشته باشید میبینید که در واقع اونها دقیقاً مبتنی هست